سر پیچ‌های تند و سربالایی‌ها به چه علت ممنوع است؟ الف، نامحدود بودن میدان دید راننده. ب، کم بودن میدان دید راننده. جیم، اختلال در ترافیک. و دال، عدم کشش خودرو. به 30102 محبت کنید پاسخ رو ارسال کنید. اما در حالی که 30 دقیقه از ساعت 16 گذشته، نردبان رو بشنوید.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی های من،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خدا و سلام. با برنامه نردبان همراه شما هستیم از این لحظه به مدت حدود 25 دقیقه، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. اما همکاران من در این برنامه جناب آقای سینا احمدی پور، صدا بردار عزیزمون، و سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده هستند. بنده هم حسام الدین ریاحی به عنوان موجی کارشناس در خدمت شما خواهم بود. دوستان خوب، گروه هدف این برنامه رادیو سلامت شما خانواده های عزیزی هستید که در فرآیند رشد و تربیت فرزندانتون علاقمند به پرورش بیشتر و کامل هوش اونها هستید. پس ما هوش رو از زوایای مختلف با حضور کارشناسانی که به برنامه دعوت میکنیم بررسی خواهیم کرد. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان هست و شماره 220-219-54 شماره تلفنی که در رادیو سلامت در کنار شماره 162 دیدگاه شما را دریافت خواهند کرد. انشاءالله بتونیم علاوه بر این دو سامانه در 30102 هم نظرات شما را به عنوان پیامک دریافت کنیم. اما موضوع برنامه امروز ما چه خواهد بود؟ شاید براتون جالب باشه که درک موسیقی در واقع در حوزه ای از هوش به نام هوش موسیقیایی توسعه پیدا میکنه، موضوعی که امروز قراره با حضور میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، بیشتر راجبش صحبت کنیم. همراه باشید. خب، عرض سلام و ادب دارم خدمت میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر عبدالملکی. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در استودیو آقای دکتر عبدالملکی عزیز. من با توجه به اینکه موضوع رو قبلا خدمت شنوندگان اعلام کردم، می‌خوام به عنوان مقدمه از شما بپرسم این هوش موسیقیایی واقعا چقدر مربوط به ظرفیت‌های هوش انسانه؟ به نظر میرسه در افواه که این مبحث هوش نیست، ولی ظاهرا یک مبحثی است که به هوش مربوط میشه. به خاطر اون نوت‌های موسیقی به حافظه سپردنش یا دلیل دیگری داره که هوش طبقه بندیش میکنه آقای دکتر؟
آقای دکتر اگه یادتون بیاد ما قبلا در مورد تفاوت بین آزمون‌های هوش در گذشته و آزمون هوش چنگانه گاردر صحبت کردیم.
بله مفصل فهمید.
آزمون‌های گذشته نگاهشون به هوش یک نگاه کاملا شناختی بود و بیشتر رو مفاهیم شناختی کار می‌کردن. ولی گاردر اومد اونو از اون حوزه شناختی توسعه داد و حوزه‌های دیگر هم بهش اضافه کرد. مثلا اگه دقت کرده باشیم ما هوش بدنی جنبشی داریم، هوش بین فردی داریم که ماهیت اجتماعی داره، هوش بدنی جنبشی داریم که ماهیت حرکتی داره، هوش موسیقیایی داریم. حالا درست همه اینها تحت عنوان مکانیزمی در ذهن و مغز هدایت میشن و اگه دقت کرده باشید ما در هوش‌های چنگانه فراتر از مهارت‌های شناختی پیش رفتیم.
دقیقا.
یعنی حوزه توانمندی‌های انسان رو بیشتر کردیم. یکی از حوزه‌های توانمندی انسان که دقت کرده باشید در جامعه و در حتی ما حوزه‌های مختلف شغلی را هم بررسی می‌کنیم، یکی از حوزه‌ای که انسان‌های توانمند زیادی درش مشغول به فعالیتن، ولی آزمون‌های گذشته و آزمون‌های قبل از گاردنر شاید درک درستی از این توانمندی ارائه نمی‌دادن. به همین خاطر نقدی که اون لحظه‌م که نسبت به آزمون‌های IQ مطرح شد این بود که این آزمون‌ها درک درستی از همه توانمندی‌های انسان ارائه نمیدن. به همین خاطر تو نگاهی که در هوش‌های چنگانه به توانمندی‌های انسان ارائه شد 8 هوش رو بیان کردن که یکی از این هوش‌ها میتونه چی باشه؟ هوش موسیقی باشه.
خیلی متشکرم. با توجه به توضیحاتی هم که شما فرمودید من فکر میکنم خوب باشه همینجا به شنوندگان یادآوری بکنم اگر این موضوعاتی که در حوزه هوش ما در این برنامه مطرح میکنیم چه در این جلسه چه در جلسات پیشین براشون جذابیت داره و لازمه که دوباره مراجعه داشته باشن، وبسایت رادیو سلامت این امکان رو میده که بازشنوایی برنامه‌های ما رو داشته باشن. دوستان در این بخش میخوایم بازی‌ها رو تقدیم شما بکنیم. میان برنامه‌ای که در برنامه هر هفته نردبان تقدیم شما میشه با همکاری خانم رویا قندلی. این بخش رو بشنوید و برمیگردیم به استودیو در خدمت جناب آقای دکتر خواهیم بود.
به نام خدا. پدرها و مادرهای عزیز و شنوندگان گرامی برنامه نردبان سلام. من رویا قندلی هستم، روانشناس شناختی و با آموزش یک بازی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. اسم بازی که امروز میخوام به شما عزیزان آموزش بدم متضادها هستش. این بازی هیچ وسیله‌ای رو نیاز نداره. تعداد نفراتی هم که میتونن توی این بازی شرکت بکنن و این بازی رو انجام بدن 2 نفر و بیشتر هست. بازی به این شکل انجام میشه که یکی از بازیکنها یک کلمه ای رو میگه و از بازیکن مقابل میخواد که متضاد اون کلمه رو بیان کنه. مثلا پدر میگه داغ و دخترش در جواب میگه سرد. پدر میگه کوتاه و پسرش میگه بلند. پدر میگه شب و دختر میگه روز. پدر میگه تاریک و پسر میگه روشن. اینها کلمات متضادی هستن که در این بازی میشه از اونها استفاده کرد. نمونهای دیگه از کلمات متضاد هم هستن که شما میتونید هنگام بازی با فرزندانتون از اونها استفاده بکنید. این نمونه ها مثل اینها هستن: آغاز، پایان، ابتدا، انتها، تمیز، کثیف، بزرگ، کوچک، بالا، پایین، زشت، زیبا و خیلی از متضادهای دیگه‌ای که شما خودتون میشناسید یا میتونید از کتاب‌های مختلف این کلمات متضاد رو پیدا بکنید. بچه‌ها با این بازی میتونن مهارت‌های شنوایی خودشون رو تقویت بکنن. یعنی باید خوب گوش کنن، به دقت گوش کنن، تمرکز بکنن تا واژه‌ای رو که بازیکن مقابل او میگه خوب بشنون و بتونن یک متضاد مناسب برای اون انتخاب بکنن. علاوه بر این باید کودکان به اون کلمه که گفته میشه خوب گوش کنن و بعد از اینکه از مهارت حل مسئلهشون استفاده کردن بتونن یک واژه مناسب پیدا بکنن و در جواب پدر یا مادر یا بازیکنی که در مقابل اونها نشسته و داره کلمات رو ادا میکنه بیان میکنن. خب بچه‌ها از طریق این بازی میتونن مهارت‌های زبانی خودشون رو هم تقویت بکنن و واژه‌های جدیدتر رو یاد بگیرن و به دامنه لغات خودشون هم اضافه بکنن. خب میبینیم که این بازی چند بعدی بوده و چند مهارت رو در بچه‌ها تقویت کرده. ضمن اینکه از اسباب بازی‌های گران قیمت هم نیازی نیست استفاده بشه و افراد خانواده میتونن در کنار هم در یک فضای ساده و پر از آرامش جمع بشن و این بازی رو انجام بدن. امیدوارم که از این بازی هم در کنار فرزندانتون لذت ببرید. لحظات پر از آرامش و خوبی رو برای شما آرزو میکنم. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
دوستان، در بخش قبلی در گفتگو با جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکتر تخصصی روانشناسی تربیتی، این نکته مطرح شد که هوش موسیقیایی به هر حال شعبه‌ای از هوشه و در روزگار ما دیگه هوش اون شکل کلاسیک قبلی رو که فقط میگفتن مباحث شناختی در بر نمیگیره. در این بخش در واقع در یه فرصتی که در این برنامه داریم به طور محدود میخوایم بپرسیم که ویژگی‌های افراد دارای این هوش چیه آقای دکتر، تعریف این هوش چیه و افراد شناخته شده در این حوزه چه کسانی هستند؟
اگه بخوایم یه تعریف در قالب واژگان داشته باشیم برای هوش موسیقی، ما میتونیم بگیم توانایی درک آواها، تولید و نواختن یک ساز موسیقیایی.
دقیقاً.
و توانایی درک آواها که شامل درک زیر و بمی صداها، ریتم ها، سبک نوازندگان، توانای تولید، یعنی در این حال که درک میکنه اون زیر و بمی صدا رو میتونه با بدن خودش اون صدا رو چکار کنه، تولید کنه، حالا از طریق مثلا میتونه از طریق هنجره دقیقاً این کارو انجام بده، حالا خواستم مثلا این میره تو کارهای سازهای بادی،
بله
که
بله.
مثلا بتونه این کارو انجام بده، یا مثلا میتونه
الان آکاپلا هم داریم که موسیقی است که فرد با در واقع دستگاه صوتی خودش تولید میکنه با صوت.
بسیار موسیقی سختیه، یعنی باید خیلی تسلط بالایی دقیقاً رو حنجره داشته باشی. پس توانه درک آواها مثل زیر و بمی صداها، سبک نوازندگان، ریتم ها و تولید اونها، یعنی در این حال که درک میکنی بتونی هم چیکار کنی، تولید کنی و بتونی نهایتاً در یک ساز یا در یک حوزه خاص موسیقی، یعنی سازه بادی باشه سازه غیر بادی باشه، بتونی چیکار کنی، تخصص پیدا کنی و قابلیت خاطو در عمل نشون بدی.
ویژگی های خاص این افراد به دستگاه شنواییشون مربوط میشه، به مغزشون، حافظهشون، بیشتر به کجا مربوط؟
ببینید تو بحث قبلی گفتم همه اینها در جای تحت عنوان مغز داره میشه. یکی از ویژگی هایی که گاردنر مطرح کرد برای هر هوش، گفت هر هوش یه جایی در مغز براش چیه؟ تعبیه شده. مثلا اگه دقت کرده باشه کلیه ادراکات ما که حالا امکان داره از طریق بینایی باشه، از طریق شنوایی باشه که در موسیقی میزان شنوایی سهمش بیشتره، در کجا اداره میشه؟ در قسمتی از مغز که مربوط به موسیقیاییه. خب در بعد موسیقی قسمت شنوایی ما حجم زیادی از اطلاعاتو چیکار میکنه؟ پردازش میکنه و دریافت میکنه. حالا اگه بخوایم وارد جزئیات بشیم که این افراد چه ویژگی هایی دارن، خب دقت کرده باشیم ما تو تعریفم تا حدودی بهش اشاره کردیم. این افراد توانایی بالایی در تشخیص صداها دارن، صدای بلند، صدای کوتاه، صدای زیر، صدای بم، سبک ها، الگوهایی که در صداها، یا الگو حالا واژه‌ای که ما بیشتر در منطق ریاضی به کار میبریم، ریتم هایی که در موسیقی موسیقیایی بیشتر مطرح میشه رو میتونن تشخیص بدن. مثلا میگه اینجا صدا زیره، اینجا صدا بمه، یا مثلا موسیقی گوش میدن دوباره این ریتم تکرار شده، این همونه، هیچ فرقی نداره. اینها مهارت شنیداری رشد یافته ای دارن.
بله.
فقط با مهارت شنیداری رو دکتر بعضی موقع من یه اصطلاحی به کار میبرم، میگم ما تو هوش ها یه سری مهارت ها داریم بین هوشیه، مثل چی؟ مثل شنیداری. ما در هوش کلامی هم شنیداری داریم، ولی اونجا درگیر کلمات، درگیر معانیه، درگیر واژه هاست، ولی اینجا درگیر چیه؟ صدا هاست. کم و زیاد شدن صداها، تغییر صدا، جنس صدا عوض میشه، رنگ صدا عوض میشه، توناژ صدا بالا و پایین میشه. و افرادی که هوش موسیقیایی دارن، خاصی یا ناخواسته مهارت شنیداری چی دارن؟ بالایی دارن. ولی آقای دکتر، در کنار مهارت شنیداری، افرادی که موسیقی کار میکنن باید مهارت بدنی بالایی هم داشته باشن. مثلا مثال، اگر شما نتونی دستتو توانمندین که دستتو رو سازهای مثلا گیتار تنظیم کنی، با اون سرعت، با اون هم نوت‌ها همراهی کنی، شاید شما نتونی یک موسیقی خوب تولید کنی.
دقیقاً، هر دو دست باید هماهنگ باشه.
یا دکتر، من اینو به عینه دیدم، سازهای بادی خیلی سخته. تسلطی که شما باید رو حنجرت داشته باشی، کنترل لب، چطوری مثلا کجا دم و بازدمتو بالا و پایین کنی، واقعاً نیاز به تسلط بر بُعد فیزیکی بدنم داره.
و هوش هیجانی هم فکر می‌کنم توش مطرح باشه، به خاطر اینکه رنگ نوت‌ها وقتی عوض میشه میتونه هیجانات مثبت یا منفی رو به وجود بیاره. یعنی چیدمان این نوت‌ها پشت سر هم تو فراز و فرودهای موسیقی مهمه. درست آقای دکتر؟
100%. اصلا ما ارتباطات بین هوشی داریم. یکی از اصولی که چند برنامه قبل مطرح کردم، در عمل وقتی شما موسیقی تولید میشه و اونو می‌بینی، نمیتونی مثلا اینو در عمل تفکیک کنی بگیم این همش هوش موسیقیاییه. بخشش هوش موسیقیاییه، بخشش هوش بدنی جنبشیه، بخش عظیمیش هوش هیجانیه.
دقیقاً، یعنی توضیح میده
احساس،
یک روایت داره میکنه احساسهای مختلف رو،
چون هر ساز، هر صدا میتونه یک هوشی رو، یک احساسی رو چیکار کنه؟ انتقال بده. ما تو هوش درون فردی اینو داریم دیگه، ما صداها رو پخش میکنیم، از فرد میخوایم بگیم چه احساسی داری، و امکان داره یک صدای مشترک برای انسانهای مختلف احساسات متفاوتی رو چیه؟ بیان کن. یکی با اون آهنگ خوشحال میشه، چرا؟ چون تجربه گذشتهش شاید با شادی همراه بوده. یکی با اون آهنگ ناراحت میشه. اینا همش میتونه ارتباطات بین هوشی رو چیکار کنه؟ در عمل به من نشون بده. فقط آقای دکتر اینجا باز تاکید کنیم،
بله،
اگر کسی قراره هوش موسیقیایی داشته باشه، باید هوش غالبش هوش موسیقی باشه، ولی در کنارش به هوش های دیگه چیه؟ نیاز داره. نمیتونیم بگیم فقط چون هوش موسیقیاییش بالاست دیگه تموم شد رفت. نه، هوش موسیقیایی باید غالب باشه، ولی در کنارش بسته به اون عملی که داره انجام میده، هوش ها میتونن رده های مختلف دیگر رو به خودش چیه؟ اختصاص بدن.
اشتباهی که ممکنه خانواده ها بکنن.
دکتر،
پس مشاغل مناسب برای این افراد غیر از حوزه موسیقی و حالا تولید و بهره‌مندی از موسیقی در محصولات دیگر فرهنگی، چه مشاغلی میتونه باشه؟
ببینید، متاسفانه یکی از حوزه‌هایی که اگر بخوایم وارد مشاغلش بشیم، وارد مشاغلی میشه که با صدا سر و کار داره. مثلا صدا بردارهایی که وجود دارن میتونن این ویژگی‌ها رو داشته باشن، یا مثلا بعد حیطه شغلشون هم بیشتر هول‌هوش و موسیقی میگرده. یعنی مثلا اگر بخوایم دامنه شغلشون رو خیلی زیاد کنیم، محدودیت زیادی براشون قائله، چون این مهارت‌هاشون اگه دقت کرده باشید، تنها حوزه‌ای که به اون مهارت‌ها بیشتر پاسخ میده، حوزه‌ای که با صدا سر و کار داره. حالا مثلا میخواد یک صدا بردار باشه، ولی یک صدا بردار متأسفانه امروز اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده،
دقیقا،
شاید نقش خودش در اون عمل خیلی زیاد
نباشه.
ولی یک موزیسین تمام محصولی که تولید میکنه، بخش عظیمیش کار خودشه، حتی اگر از ابزارهای الکترونیک هم چیه استفاده کن.
متشکرم. و حالا قبل از اینکه بخوام بر سراغ بخش پایانی بریم، من یه سوال دیگه در این بخش از شما بپرسم. افرادی شناخته شده در این هوش رو دوست دارید مثال بزنید برای شما؟
بله، اصلا کشور خودمون در این زمینه، مخصوصا در عرصه موسیقی سنتی، حرفای زیادی برای گفتن داره و
از دیرباز تا امروز،
بله، اصلا یک حوزه غنیه. ولی متاسفانه اینجا الان فرصت خوبی برای ما گرد دل بکنیم، در آموزش و پرورش بهش توجه
نمیشه. در صورتی که معلم ثانی یا در واقع فیلسوف شناخته شده و نامآور ایرانی فارابی از اولین چهره هاییست که هوش موسیقیایی رو تبدیل به هوش قابل تحصیل و قابل اکتساب کرده و براش در واقع منظومه هایی رو نوشته. و جالبه که با وجود همه این ذخایری که ما در کشورمون داریم، خیلی تا الان بهش توجه نشده. نکته خاصی اگه دارید در این بخش بفهمید، در بخش بعد میخوام راجع به بازی ها ازتون بپرسم.
حتما. اگه بخوام اسم دو نفرم مثلا نام ببریم، خب از اساتید موسیقی ما، ابوالحسن سبا، بله، نوازنده ویولن که اصلا سبک و ساختار موسیقی که ایجاد کرده واقعا اثرگذاره. استاد علیزاده که چند مدت پیش هم حدود یه سال پیش بود در عرصه جهانی مطرح شد،
استاد علی نقی وزیری.
دقیقاً از اساتید، حتی ما بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان داریم که ساز تولید کردن، یعنی سازهای خاصی رو به اسم خودشون ثبت کردن، مثل ابن سینا. یکی از آلات موسیقی، یکی از سازهای موسیقی به اسم
جدن نمیتونستم. حالا در واقع تو متأخرین مثلا معروفه که سه‌تار برفرض با تغییراتی روی تارهای پیشین در یه مقطعی در واقع ساخته شده، ولی نمیدونستم در متقدمین هم مثل ابن سینا در واقع ساز ساختن.
آی دکتر، یه نکته بگم خیلی جالبه، بین هوش موسیقیایی و هوش منطقی ریاضی ارتباط وجود داره.
خب پس خیلی خوبه، چون برنامه بعدی ما هم هوش منطقی ریاضی است.
من در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عبدالملکی. قول دادیم به شما در این 3-4 دقیقه پایانی از آقای دکتر بپرسیم که بازی‌ها و فعالیت‌های مناسب توسعه این هوش چه مواردی است. آقای دکتر عبدالملکی، شاید قبل از این که بچه‌ها بتونن کلاس موسیقی برن اصلا بازی‌هایی وجود داشته باشه، چه مواردی است؟
ببینید، بازی برای کودکان و حتی برای بزرگتران واقعا یکی از مهمترین ابزارهایی که ما میتونیم در قالبش همه هوش‌ها رو آموزش بدیم و مخصوصا هوش موسیقیایی. حالا چه بازی‌هایی میتونه به ما کمک کنه که با اون بیایم هوش موسیقیایی رو افزایش بدیم؟ بازی‌هایی که ماهیت صدایی دارن، یعنی در درون اون بازی‌ها ما میتونیم با صداها بازی کنیم، صداها رو بالا و پایین کنیم. شاید یکی از بازی‌های قدیمی ما بود که مثلا رو میز می‌زدن، شما به دنبال جهت صدا می‌رفتید. این یکی از بازی‌هایی که مهارت شنیداری فرد رو چیکار می‌کنه؟ تقویت می‌کنه، در این حال که می‌تونه جهت صدا رو چیه؟
بله،
درک کنه. یعنی ماهیت هوش منطقی ریاضی هم در دانش بوده، چون جهت‌ها رو درک می‌کنه. بس بازی‌هایی که من این اصطلاح کلی میگم، کلاً بازی‌هایی که در اون ماهیت صدا وجود داره و با صدا بازی میشه، میتونه رو هوش موسیقی اثر گذار باشه. ولی اگه بخوایم ریسترش کنیم، مثلا میتونم کودک با کودک شروع کنم به آواز خوندن. آواز خوندن، حالا من اینو تبدیل میکنم به فان، یعنی تلاش میکنم لذت بخشش برای کودک بیشتر باشه. مثلا من یه کلمه رو میکشم، میگم تو هم میتونی بکشی، یا مثلا من یه کلمه رو بالا میگم، یه کلمه رو پایین میگم، میگم تو هم اینو منو میتونی تکرار کنی. خود به خود تبدیل میکنه به اینکه من بتونم رو صدام چیه تسلط داشته باشم. بس بازی های آوایی، بازی هایی که باعث میشه فرد بتونه رو صداش، رو اون توناژ چیه تسلط پیدا کنه، بتونه صداشو بکشه، بتونه صداشو بره بالا. یا مثلا یه بازی دارین تحت عنوان مثلا زو، مثلا ما میگیم زو، هرچی بتونی این صدا رو بکشی، مهارت هنجرت داره چی میشه؟ تقویت میشه و خود به خود میتونه روحوش موسیقی هایی چیه اثر بذاره. ولی یکی از بازیهایی که بچه ها خیلی بهش علاقه دارن و خوشبختانه الان هم خوب داره تو جامعهمون در دوران اوان کودکی مطرح میشه، بازیهای ریتمیکه. یعنی بازیهایی که در این حال که شما صدای موسیقی رو میشنوی، بدنتو تلاش میکنی با اون چیکار کنی؟
حرکات موزون ایجاد بکنه.
دقیقاً، مثلا حالا متناسب با اون صدا پا میکوبی، متناسب با اون صدا دست میزنی، متناسب با اون صدا سکوت میکنی. اینها
مثل کودک ها خیلی فکر میکنم
در آی دکتر، ما دوران کودکی رو من تعریفی که ازش دارم، میگم از تولد تا 8 سالگی یک استانداردی که در دنیا وجود داره. حالا استانداردها متفاوتن ها، مثلا بعضی موقع میان تا 12 سالی، حتی بعضی موقع تا 18 سالی هم عنوان دوران چی مطرح میکنم، کودکی مطرح میکنم. ولی استانداردی که من در مورد مثلا بازی رو مطرح میکنم برای 8 تا 8 ساله. خب این نکته میگه ما برای سطح بالاتر هم این کارو داریم، ولی نوع بازی پیچیدگی چی میشه؟ بیشتر میشه. قاعده و قانون درش چی میشه؟ بیشتر میشه. بس بازی هایی که ماهیت صدایی دارن، ماهیت آوایی دارن، بازی های ریتمیک، یا از حرف خودتون استفاده کنیم که اومدیم رفتش داری به هوش درون فردی و بین فردی، و من لذت بردم از این درک و تعامل شما در لحظه که تو چند برنامه که در خدمت شما بودم، اینو من محسوس احساس کردم و این هوشمندی شما در هوش بین فردی رو میرسونه. ما میتونیم موسیقی پخش کنیم، از کودک بخوایم برای ما صحبت کنه که این موسیقی چه احساسی رو برش
نشونه،
یا مثلا از روش‌های مختلف این موسیقی چه رنگی داره، این موسیقی چه تصویری رو در شما چیه ایجاد میکنه. وقتی میگیم این موسیقی چه تصویری رو در شما ایجاد میکنه، وارد هوش فضایی هم میتونی بشه. ولی تجربیات انسان از یک صدا میتونه چی باشه؟ متفاوت باشه. اینم به خاطر اون تحواره هایی که ما نسبت به اون صدا در گذشته در ذهن خودمون چیه؟
داشتیم
ایجاد کردیم. دقیقاً.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عبدالملکی. انشالله ما در برنامه آینده راجع به هوش منطقی ریاضی که گفتید ارتباط هم داره بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدارتون شاید دکتر.
خدا نگهدار.
از همه شما شنوندگان عزیز هم برای همراهیتون با این برنامه نردبان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
ضیافت و سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد رضا نوروزی هستم، جراح کلیه و مجاری ادراری با تخصص فلوشیپ فوق تخصصی سرطان های دستگاه ادراری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. در رابطه با روزه‌داری در کسانی که دارای سنگ های دستگاه ادراری هستند، نکات مهمی مورد توجه است. اولا اگر بیماران در چند ماه اخیر سنگسازی کردن و یا سنگسازی‌های مکرر در طول زندگی خود داشتن، به خصوص کسانی که خودشون متوجه شدن که بعد از روزه‌داری در سال‌های دیگه، در سال‌های قبل سنگ ساختن و دفع سنگ داشتن، روزه‌داری در این افراد باید با احتیاط صورت گرفته و اولا با پزشک مشورت کنن. اگر حس کنن و پزشک تایید کنه که این مسئله برای اونها دارای ضرر هست، ممکنه لازم باشه روزه‌داری خودداری کنن. اما اگر این افراد تنها سنگسازی یک بار داشتن و سابقه ای از سنگسازی های مکرر نداشتن، توصیه بر این است که فاصله بین افطار و سحر مقادیر زیادی آب مصرف کنن و این مصرف زیاد مایعات کمک بکنه که کریستال های سنگ از تجمع برای تشکیل سنگ جلوگیری بشه. در مورد سنگ‌های دستگاه ادراری، اگر فاصله طولانی از کمابی در بدن وجود داشته باشه، امکان اتصال کریستال‌های اولیه سنگ به هم و تشکیل هسته سنگ وجود داره. مصرف مایعات فراوان میتونه باعث شه کریستال‌ها دفع و اتصال اونها به هم صورت نگیره. پس کسانی که سنگ‌سازی‌های مکرر دارن، لازم هستش حتماً در زمان ماه مبارک با پزشک خود مشورت داشته باشن.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت سازمان.
با آتیش بازی نکن، فلیفیا در میاد. فلیفیا 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 فلیفیا.
سس فلیفیای بهرام تند آتشی.
فلیفیا نوش جون خودتو با آتیش بکش.
بهرام خوشمزه و خوشنام.
Bye.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
زورت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 100.